أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عرض کنم که آیه قوامت مردان را بر زنان میخوندیم و تفسیر میکنیم تا این جمله به ما حفظ الله در دو هفته پیش اون چی که شاید لازم بود تفسیر بشود تفسیر شد. فقط دو سه تا نکته هست که این نکته ها را باید عرض بکنیم و در اون جلسه گذشته هم اونها را به نظر ما عرض نکردیم. یک نکته این است که اساساً به طور کلی در این اجتماع منزلی احتیاجی به این مطلب هست که یکی مطاع باشد، یه مقام مطاع وجود داشته باشد، حالا اون مقام مطاع زن باشه یا مرد باشه یا همچه احتیاجی نیست، اصلا چه لزومی دارد؟ این همین مطلبی که در اجتماع بزرگ هم هست و عرض کردیم به این که یه مسئله مطرح هست، مسئله این که قدرت اجتماع تا چه حدود باید باشد که جلو آزادی افراد میگیرد و حدود آزادی افراد در اجتماع بزرگ چقدر باید باشد. آزادی رو که این قدر براش اهمیت احترام قائل هستند، در این حال براش این نوع محدودیتی در مقابل قدرت دولت که باش خود قدرت اجتماع هست قائم هستن. برای این که آزادی، اگر آزادی مطلق باشد و یه قدرتی نباشد که مافوق آزادی افراد بر طبق مصالح اجتماع عمل بکند، اجتماع پیش نمی رود. یعنی این موهبت آزادی جامعه رو جلو نمی برد. و این خیلی عجیب به نظر می رسد که چرا در اجتماع بزرگ این همه این بحث به این شدت مطرح است و بعضی ها 100% طرفداری این هستند که باید هرچه که بیشتر قدرت به دولت داده بشود و از جلو آزادی افراد به اصطلاح تا حدود خیلی زیادی قائلا گرفته بشود برای پیشرفت اجتماع و این حرفا، ولی در مورد این اجتماع منزلی همه صحبت از آزادی فردی، صحبت این که این هم باید خود این اجتماعی شکل داشته باشه و اون شکل هم باید یه قدرت باید داشته باشه، این صحبت نیست یا خیلی کم مطرح است. و مثلا اینجور است که این اجتماع منزلی هم ایجاب میکند به این که یه قدرتی درش وجود داشته باشه، یعنی اینکه مرد آزاد مطلق و زن هم آزاد مطلق، این برای خودش و این برای خودش مثل یه اداره باشه که دو عضو یا چند عضو دارن کار میکنن، نه این قانونن مطاع است برای او نه او قانونن مطاع است برای این از نظر مصالح اجتماع منزلی به اصطلاح خوب نیست. و بالاخص اگر که حساب تربیت فرزندان را در نظر بگیرید، از نظر فرزندان وجود یک مقام مطاع در منزل بسیار بسیار لازم و ضروری. در این مطلب را که بحث کردیم این بحث دیگر پیش میاد و اون این است که اگر بناستون دو نفر که بیشتر نیستن دیگه صحبت هیئت نیست که بخواد اداره بکنن، دو نفر بیشتر نیست، یا این باید مطاع باشه یا اون مطاع. وقتی که ما یک مقام مطاع، البته مطاعی که بر طبق مصالح عرض کردیم فرمان بدهد نه تحکم، مسئله تحکم را ما در دو هفته پیش محکوم کردیم، مطاعی که مثل رئیس یک اداره که در فقط در حدود مصالح این اداره حق حکمرانی دارد، نه این که حق زورگویی و عرض کنم که هر حرفی که دل خودش بخواد بزنه، ولی اون که ربطی به مصالح این اداره نداشته باشد یا علا احیانا در خلاف مصالح این اداره باشه، مسلما چه حقی نیست. اصلا حق تحکم را به احدی نمیتوان داد، حتی به معصوم هم نمیشود داد، چون خودی این اصلا زشت و قبیح هست که حق تحکم کردن بدن. پیغمبر که از النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، همون حق اولویتی که داره، باز معناش حق حکومت بر طبق مصالح هست، نه این که حق تحکم، چون پیغمبر است پس حق تحکم و زورگویی بهش داده شده، منتها شما حال اون نمی کنه، نه اصلا حق داده نمیشه، اصلا قابل اعطا نیست، ولو این که این طرف معصوم بخواد. مطلب دیگر این است که این یه مشکلی است، یعنی ممکن مشکل جلوه بکنه در ابتدا، آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد از این حکومت و فقط به خاطر مصالح این اجتماع منزلی باید تحمل بکند این را، یا این که نه طبیعت زن از قبول این جهت، یعنی قبول مطاع بودن مرد، ابا و امتنا ندارد. این به نظر این مسئله مهم روانی در اجتماع بزرگ مسلم اینجور است که همه افراد علی‌السویه میل دارن مطاع باشن، ولی خب نمیشه همه مطاع باشن، بالاخره بعضی از افراد باید انتخاب بشن به یه مقامی پستی و اون دیگران باید در اون پست از او در حدود اون پست از او اطاعت کن. اینجا همون ضرورت مصلحت اجتماع ایجاب میکنه، ولی در اجتماع منزلی چطور؟ آیا طبیعت زن واقعا ابا دارد؟ همینجوری که طبیعت دو تا مرد ابا دارد اولا و به ذات از اطاعت از یک دیگر، آیا ابا دارد؟ بدون شک زن هم در زن هم چون یه انسانی و انسان خودخواه هست و میل برتری در همه وجود داره، نمیشه بگیم که در طبیعت زن میل برتری و میل تسلط بر مرد وجود ندارن، بدون شک وجود دارن، ولی عمده این است که شاهکار خلقت میل تسلطی که بر زن قرار داده است نه از طریق تسلط آمرانه است، بلکه از طریق همون تسلط معنوی و قلبی است که مقرر عرض کردیم. در هر جا میل به تسلط در دو فرد منجر به تنازع و کشمکش می شود، مگر میل به تسلط مرد بر زن و زن بر مرد که در عین این که وجود دارد، در عین این که وجود دارد، یعنی مرد طبعا مایل است در خانه حالت تسلطی بر زن داشته باشه و زن هم طبعا مایل است تسلط بر مرد داشته باشه، ولی چون از دو راه مختلف قرار داده شده است منجر به تنازع و کشمکش نمی شود، بلکه همین میل به تسلط ها بیشتر ایجاد وحدت می کند. چرا؟ جهت این که مرد می خواد از راه همون به اصطلاح مردانگی و آمریت و اینها تسلط داشته باشد، یعنی به ظاهر یعنی فرمان بدهد بکن و نکن و زن اطاعت بکند، ولی زن میخواد از اون راه زنانگی که همون راه جمال و محبوبیت است، از اون راه میخواد تسلط داشته باشد، به طوری که قلب مرد را بر قلب مرد نفوذ کرده باشد، و این یه حرفی که امروز هم میگم، میگم بلکه زن از مردی که مثل یه نوکر از او اطاعت بکنه و فقط ببیند که تسلطش بر این مرد این است که ازش میترسه فقط، اما دوستش نداره، در قلب این مرد نفوذ نکرده، فقط ازش میترسه. مثلا این فرشون از باب این که این دختر مثلا یکی از رجال شخصیت ها یا شاهزاده و این از مقام پدرش یا خودش حالا این صفات مثلا خاصی داره، از این میترسه، تنفر داره از این تنفر. او تسلطی را که طبیعت در روح او قرار داده است، میل تسلطی که در روح او قرار داده شده است بر مرد از این طریق است. ولحاظا هیچ زن در خودش احساس حقارت نمی کند از تسلط ظاهری مرد، ولی به شرط این که تسلط معنوی که همون وظیفه ایست که فطرت و طبیعت به عهده او گذاشته است، اون تسلط خود را حفظ کرده باشد. اون وقت اینه که دو تسلط از دو طریق که اندهو این از بالا و اون همچین دیردیرکی دو تا تسلط پیدا میشه. به این دو تا تسلط به جای این که ایجاد تنازع و کشمکش و اختلاف رو کنن، بیشتر ایجاد وحدت میکنن. پس این هم خودش یه مطلبی است که از نظر و این را آمدن از این مسئله رو به این شده آقا چرا باید مرد بر زن مسلط باشد؟ مگه دو تا شریک که با هم دیگر در یک مغازه ای در یک اداره ای در یک کاری شرکت میکنن، علت داره که ما بگیم این یکی بر اون دیگری فرمان بدهد؟ اون یکی خیلی دو حساب هست، دو راه هست، دو طریق هست. شرکت تجارتی یا اداری شرکت طبیعی نیست، یه شرکت اجتماعی است. یعنی طبق یک مصلحت اجتماعی شرکتی ایجاد میکنن، ولی شرکتی شرکت طبیعی است، یعنی شرکتی است که فطرت و خلقت اینا رو جوری خلق کرده است برای وحدت و قهرن در این چیزی قرار داده است که در اون نیست، در اون چیزی قرار داده که در این نیست و قهرن ایجاد وحدت میشه. این هم یک مطلب که عرض کرد. مطلب دیگر این، خود یه تعبیری هست در قرآن راجع به طالوت، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، راجع به اون داستان اون پیغمبر بنی اسرائیل که اون طالوت پادشاهش می شود، خدا این را برای شما معین کرده به عنوان پادشاه. بعد در صفات او ذکر می کند و زاده او بسطتن فی العلم و الجس، یه امتیاز به یک امتیاز او دارد، یعنی اصلحیت او را ذکر می کند، صلاحیت او را برای پادشاه بودن بر اینها، هم علمش بر شما افزون است بر دیگران افزون است، بنابراین پس قدرت دارد از لحاظ علمی و الجسم و هم از لحاظ جسمانی. این واقعا خودش یه حقیقتی ببینید، آیا این حقیقت هست که اگر کسی از لحاظ جسمانی شجاع و قوی و دلیر و دلاور باشد، حتی مردها مردی رو که اینجوری هست خود به خود در خودشون احساسی احترامی نسبت به اون میکنن، یعنی اینکه یک آدمی که از لحاظ جسمانی نیرومندتر و شجاعتر و قویتر و دلیرتر هست، مثل نادرشاه افشار مثلا، با اون صفاتی که نقل کردن، علت حکومت او بر دیگران تنها ایجاد رعب نیست، نه این است که امثال نادرها یه دفعه پیدا میشن یه وقتی یه ملتی را پشت سر خودشون میکشانن و میبرن، تنها این نیست که اون یه فرد میتونه ایجاد رعب در دل دیگران بکنه، بلکه اینجور افراد بیشتر از ایجاد رعب ایجاد احترام در دل دیگران میکنن، یعنی از دیگران دلشون بخواد از یک همچه سرداری پیروی بکنن و در را در رکاب او حتی جنفشانی بکن. مرد از لحاظ این مزیت جسمانی که دارد، مسلم صلاحیتش هم برای حکومت، یعنی برای اینکه مقام مطاع باشد در خانواده، بچه ها از او اطاعت کنن، و عرض کنم که و هر که از قرن اگه نوکر و کلفتی هم باشه امرو اون بطا باشه مسلم صلاحیتی بیشتر داره. عملا اول اونجایی که هیچ صحبت قانون اسلام نیست، شما رسالی اینجا بکنه در یک خانواده وقتی بچه ها خیلی شوخی میکنن، آیا مادر خانواده بیشتر میتونه بر بچه ها تسلط پیدا بکنه یا پدر خانواده بیشتر میتونه تسلط پیدا بکنه؟ این صحبت قانون اسلامی ارحام نیست، ولی عملا شما ببینید همیشه مادرها از دست بچه‌هایی که جر میان به اصطلاح به پدرها پناه میبرند و علت این است که پدر صلاحیتی بیشتر میذاره برای این متاع بودن و از این نظر همون قدرت جسمانی پدر خودش یک نه تنها رو بلکه احترام بیشتری هم از این نظر در روح فرزندان ایجاد میکنه. یه نکته ای هم راجع به این جمله و به ما انفقوا من اموالهم بود، آیا علت این که مرد در خانواده حکومت بکند بر زن دو علت ذکر کرد؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، به دلیل برتری و مزایایی که بعضی از اینها نسبت به بعضی از اینها دارن. و گفتیم غیر از این است که بفرماید که برتری که مرد بر زن دارد، یعنی مجموع مزایایی که مرد دارد و زن ندارد و مجموع مزایایی که زن دارد و مرد ندارد، مجموع مزایا و خصوصیات را که در نظر بگیریم مرد باید حکومت بکنه. یعنی بود که عرض کردیم و الان عرض کردیم که مزایای مرد دارد برای تسلط ظاهری، کما این که مزایی هم زن داره برای تسلط معنوی. بعد دلیل دوم بود و به ما انفقوا من اموالهم و به موجب این که نفقه را مرد میدهد، چون مرد نفقه زن به عهده مرد هست، حق حکومت هم برای مرد در مقابل زن. در اینجا سه در مسئله حکومت و انفاق سه فرضیه وجود دارد. مرد حکومت میکنه، انفاق میکنه. یک فرضیه این است که مرد چون حکومت میکند انفاق میکند، یک شما انفاق کنید چون حکومت میکنید. این همین توجیهیست که امروزی ها میکنند. امروزی ها میگن سر این که در البته خب اسم اسلام نمیبرم، در قانون مدنی ما میگن سر این که در قانون مدنی ما و بعد قوانین دنیا به مرد گفتن که انفاق بکن، این است که در درجه اول به مرد حق و حکومت دادن، یعنی اختیارات مردها، اونم حکومت هم که نمیگن، میگن چون تمام اختیارات مرد را در دست زن قرار، زن را در دست مرد قرار دادن و مرد را مالک زن قرار دادن. طبع مالکیت این است، وقتی آدم مالک چیزی بود از مزایاش که بهره‌مند می‌شود، قرم مخارج را باید عهده بگیرد. یه اتومبیل هم که آدم داشته باشه باید که بنزینش و روغنش و عرض کنم تعمیرش یه حرفا باید متحمل بشه، یا به تعبیر خود اون غلامی هم که آدم دارد که برای بارکشی اون رو دارد خرجش رو بهش بده. میگه به موجب این که مالک هستی خرجش بده. این دارم میگن تو زیاد هم میگن تو مجله روزنامه ها آبی حتی کتابه ایش نوشتن، من خوندم و میگم چون میگن و میگن. این یه فرضیه است که انفاق معلول این است. این که من در باب انفاق صحبت کردیم یعنی بچه ها بعد صحبت میکنیم، اتفاقا نه از قرآن خلاف این راجه به علت انفاق معلوم میشه و از اخبار خلاف این و از این آیه خلاف. حکومت مرد بر زن علت انفاق نیست، بلکه یکی از دو فرضیه دیگر است. یا انفاق علت است چون انفاق میکنید حکومت بکنید، یا لااقل مقابل است، یعنی از این دوتا انفاق و حکومت، یکی باید انفاق کنه دیگری باید حکومت.
و برای این تقسیم که همون که یکی رسید همونی که انفاق می کند که حق برای دیگری میشه، وظیفه سخت برای اون، همونی که انفاق می کند همون هم باید حکومت کند. اون وقت عمل داره است که یا انفاق و حکومت هر دو را به زن بدی و یا این که هر دو را به مرد بدی. آیا میبینید چیزی میفرمان؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. انفاق را علت حکومت ذکر میکنیم، نه حکومت را علت انفاق. چرا مرد باید حکومت کنه؟ میگه چون انفاق میکنن. چرا باید انفاق کند؟ علت انفاق اینجا ذکر نکرده، در آیه دیگر ذکر کرده است. نه اینکه چون حکومت میکنه، تو که حکومت بکنی پس انفاق هم بکن، نه تو که باید انفاق بکنی و خرج این زن به عهده توست، پس حق حکومت کردن هم داری. و من احتمال خیلی قوی میدم امروز که چون این مطلب در ذهنم آمد فرصت نکردم که تفاصیل را دقیق ببینم که این بای به ما انفقو را حتما سببیه ما باید بگیریم یا به اصطلاح بای مقابله هم میشود گرفت. اگه بای مقابله بگیریم که همین مطلب است، چون از یک طرف وظیفه انفاق دارد، از طرف دیگر حق حکومت کردن دارد. این ها مربوطه به اون قسمت هایی پیش آمدیم. این نیمه دوم آیه که مسئله نشوز است، این هم باز از اون چیزاییست که جار جنجالی در اطرافش را انداختن. عجیب. و حتی در اروپا هم راجع به اسلام وقت انتقاد میکنن یکی راجع به همین آیه است. و که زن اگر ناشزه شد، اون وقت مرد چه تکلیفی پیدا میکنه؟ ولاتی تخافون نشوزهن، زنانی که شما بیم ناشزه بودن اونها رو دارید. من نشوزه عرض میکنم لغت شروع و وجه استعمالش چه بکنیم؟ فرضوهن، پس اونها را موعظه کنیم تا به راه بیان. وهجروهن فی المضاجع، در خوابگاه از اونها کنارگیری کنید. یه البته مرحله دومه، سه مرحله پشت سر هم دیگه ذکر و اینا در تفاصیل اخبار همه گفتن. یعنی در مرحله اول اینها را نصیحت و موعظه بکنید، اگر مفید واقع شد فضاها، اگر نشد. تعدیبش این است که نه این است که زن بیشتر مغرور است به همون جمالش و به اون تسلط معنوی که بر مرد دارد و بر احتیاجی که مرد نسبت به او احساس می کند و او احساس بکنیم به این محتاجه، یه مقدار استقنانش رو می دیم. اونقدر هم چی؟ خیال نکن مثلا و جروهن فی المزاجه، این درش خیلی اثر می داره.
همه می شه.
بله نه همین جا رمه هست اطلاق همین هست. و منطقه راجعه به این که این حضر در مزاجه راجعه به این حضر در مزاجه که حدش چقدر هست، اطلاق هم حدش هم معین شده هست، که آیا مقصود این هم رخت خواب خودتون جدا کنید یا نه در رخت خوابی که هستید خودتون رو کنار بکشید و پشت بکنید. حتی حدیث داره بیش از این نه، همین مقدار لزومی نداره که در رخت خواب جدا بکنید. در همون رخت خواب هم که هستید به خودت کنار بکشید، پشتت به طرفش بکنید. اینجوری بعد اگه این هم مفید واقع نشد، اون چنون سرسختی به خرج داد که این هم حتی فایده نکرد. وضربوهن، بزنید اونها را. راجع به این اضربوهن باید میدونید که اخبار شیعه و سنی از مسلمات فقه شیعه و سنی همه هست. همه هست این قضیه که
پیغمبر اکرم فرمود که این آخر الدواس و در این حال ضربن غیر مدمی ولا مبرخ، یعنی ضربی که فقط علامت تنفر باشد، تنفر شدید، یعنی نباید خون بیاورد، خون بریزد و نه مبرخ باشد، یعنی تغییر رنگ بدهد، یعنی ضربی نباشه که بزنید جاش سیاه بشود یا حتی جاش قرمز بشود. توجه شدید؟ این همون یه ضربی چیزیست که این داستان معروفی هم هست، این رو مقرر از منبری ها جا شنیدید، قضیه این که برد شاه شدن آقا حدود شد قبل از چوب مسواکی بود، سر دوستم با این چوب مسواک اینجوری میکنه
چوب نعنا
مقصود همین است که یعنی بجوری باید زد که اثر پیدا نشه که بعد قرمز بشه یا سیاه بشه. این داکی ها فرص که وقتی میزنن یه گاورونی دارن یک چوبه گاورونی یا باید که زدید که نه نه چون این شابت یه چیزی نمیخوان که از اثر زدن بلکه فقط نفرت مخواد نشون داده بشه که بعد یه مردیس یه شوخی چیزی کرده است در اینجا شوخی راجع به حضرت رسول معروف است. یه مردی بعد رفت از چوب عراق یک عصای خیلی بزرگی باز کرد، یه عصا به خودش درست کرد، سر عصا رو چین تنگ کرد، بریم مسواک گوی به اون مسواک رو کرد مرتبی چیه که پیغمبر را بیده با چون مسواک رو بیده زنم باید بزن. بله اینجا را مجالی
از نکا برای من فرسدان در خویه در محققین مطمئنیه راجب اسلام مجاله مخصوصان امده که برای من
مخصوصان یک مجاله
موافق اسلام
کرد
برای من
مقاله ایسی راجب
همین
سایه و خیلی اینده میگن اون آقایی چیز حالا عرض
میکنم
آقایی حالا اجازه بیدید حالا اجازه بیدید اجازه بیدید حالا عرض میکنم توجه داشته باشید عرض کنم که اینجا این روایت بخونم روایتی که با شیعه و سنی نقل کرده حالا عرض میکنم اونا بعد از این پیغمبر اکرم فرمود ان لنسائکم علیکم حقا از خطبه حجۃ الوداع خطبه معتبر که با شیعه و سنی نقل کرده ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا زنان شما بر شما حق و شما بر آنها حقكم عليهن ان لا يطعن فراشكم حق شما بر اونها هست که کسی قدم کسی دیگر را به فراش شما نیاورند خیانت اونجوری نکنند ولا يسلمن بيوتكم احدا تكرهونه در خانه شما یک کسی را که شما دلتون نمیخواد اون بیاد او را وارد نکنند قبل از شما الا باذنكم مگر قبلا شما اجازه بگیرم اون وقت و اللای اکینا به فاحشه نه تنها در فراش شما که به طور کلی مرتکب فاحشه عمل زشت نشن فان فعلنا اگر این کاری کردن فان الله قد اجن لكم اون را خدا به شما اجازه داده است. اینجا در این روایتی که در ان تعذروهن و تهجروهن مسلم تعذوهن نست ان تعذوهن نست که اول اونها رو موعظه بکنید تهجروهن فی المزاجع و بعد هم در خوابگاه ها از اونها کنار بودی کنید و تضربوهن ضربن غیر مبرح و بدنید اونها را زدنی که اثر داشته باشه یعنی اثری در بدن او ایجاد نکنه فعدم تهینه اگر که چیز شدن اگر منتهی شدن یعنی که به راه آمدن و اطعنکم به اطاعت کردن شما را اون وقتی از نفوس خارج میشن فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف اون وقت روزی اونها و حقوقی که دارن از نفر اینها را باید بدید در اون حدی که لازم هست. خب این در اینجا آقا اول همون معنی نشوز را حالا معنی بکنیم نشوز را اغلب معنی تمرد امر معنی بکنن ما اغلب میگه مثلا زن ناشده شده است یعنی از امر شوهرش دیگه اطاعت نمی کن در صورت معنی نشوز این نیست یعنی نشوز لغتا معناش این نیست در قرآن یکی دیگه استعمال شده که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فسحوا یفسح الله لکم به اذا قیلن شذو فن شذو و نشوز قیام است ولهذا در مورد مردم گفته شده نشوز و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا رضا قرآن گاهی وقتا میگه مرد ناشز میشود و زن ناشزه میشود. مثلا مقصود این نیست که اینجا که مرد از فرمان زن خارج میشود یا زن از فرمان زن. مقصود نشوز چون این به سر همون قیام به ارتفاع است، نه این است که هم مرد باید تسلیم حقوق و وظایف خودش باشه و هم زن باید تسلیم و حقوق و وظایف خودش باشه. حالا اگه گردن کشی بکنن، یعنی تسلیم اون حق و وظیفه ای که دارد نشود، مرد هم وقت ناشز می شود، زن هم می شود ناشزه. به قرآن بده هر دو اینا نشوز گفته است. اونجا دیگه که اذا قیلن شوزو یعنی قیام کنید، یعنی از جا حرکت کنید. اینجا معنی خلاصه گردن کشی کردن از امر است. و به طور تعبیر و عرفی امروز ما کجتابی کردن است. اگر زنی کجتابی کرد از لحاظ وظیفه‌ای که براش معین شده است، و یا اگر مردی کجتابی کرد از لحاظ وظیفه‌ای که معین شده. پس نشوز معنی تمرکز امر زن از مرد نیست، ولی در مورد مرد گفته نمیشه. و لاتی تخافون نشوزهن. حالا در اینجا ببینید آقا، اینی که این به نظر افراد، به نظر هر کسی شاید در ابتدا مشکل بیاد که چطور اسلام به مرد حق زدن زن رو داده است. حتی من یاد این مرد شد مسلمانه، بلکه نسبتا آدمی دقیقی هم، یه وقت گفت که این مسئله برای او عقده ای، گفت اسلام میگوید وقتی که زن شوهر با یک دیگر اختلاف پیدا کردن، مرد خودش هم قاضی باشد، هم چیز، هم خودش طرف دعوا باشد و هم قاضی باشد و هم مجری حکم، خودش طرف دعواست، خودش هم قضاوت بکند، خودش هم بعد اجرا بکند. این چطور میشه؟ ببینید آقا، اولا این حساب داشته باشید، فرق است بین اجازه‌ای که دین میدهد و بین اجازه‌ای که قانون میدهد. آخه حکومت دین با حکومت قانون دلاست. یه وقت ما بخواهیم دین چی گفته است، اون کسی که یه کار رو میخواد بکنه با اجازه دین میخواد کار بکنه، قرار از روی وجدانش کار میکنه دیگه. غیر از اجازه ایست که یه قانون میدهد که حکومت وجدانی نداره و هر روز سوء استفاده رو آدم میگه من صفر قانون عمل میکنم، صفر قانونی که من عمل کردم. ولی اونی که دین میگوید اون جنبه های وجدانی و معنویش رو باید در نظر گرفت. اول چیزی که میگوید در مرحله اول میگه زن رو موعظه کن. نمیگه زن همینقدر که تمرد کرد فورا بگی تو دست به فرض کن که چوب ببر و بزن. مرحله اول میگه زن رو موعظه کن. اصلا موعظه میدونید یعنی چی؟ موعظه ممکنه که تو بگه نه من یک صورت موعظه، اول میگم ای زن خواست خدا به ترس فلان و زیرفا بره که این وزیفه، این موعظه نیست. اصل موعظه را اون وقت موعظه میگن که واعظ یک حالت روحانی واقعا خیرخواهانهی به خود میگیرد. توجه کردی؟ اگر نباشه از این موعظه ها یک مدرسه را واقعا میخواد روی قانون اسلام بخواد عمل بکنه، اول واقعا باید موعظه بکنه، یعنی واقعا روی حس خیرخواهانه و ناصحانه، نه روی لجاجت، نه اون که نه این که اون داره یه طرف حساب کنه خودش، یه طرف میخواد از یه حربه استفاده بکنه. آقا این چیزیست که دین میگه، اونی که دین میگه باید همون مرد وجودانیش باید عمل بشه. میگه که اون مردی اون مراحل بعد بهش اجازه داده شده است که از این مرحله عبور کرده باشد، مرحله موعظه، یعنی مرحله ای که واقعا مثل یک آدم ناصح، مثل واقعا ناصح باید باشه، از روی نصیحت و خیرخواهی این راه را طی کرده باشه و بعد که نصیحت و خیرخواهی در این زن مؤثر نشد، یعنی واقعا اون چیزی بود که موعظه درش اثر نکرد و او در حالی بود که موعظه در او اثر نکرد، اون وقت نوبت دوم رو بهش میگه که حجر کن در منزل. به اصطلاح میگه که دماغش را از جنبه غرور زنانگی به خاک نمایی. اگر با خیلی زنی نباشد که به اصطلاح کلساب است و یا به اصطلاح زیر سرش کسی مثلا بالا نیاورده باشد، همین مقدار کافی. یک چند مدتی که بگذرد که این مرد بهش بی‌اعتنایی بکنه، ببینید که بر میگرده از اون حالت خودش. اگر نه باز هم یعنی رسید به مرحله ای که این دیگه مؤثر نیست. آخه اینا به یه شب بگه که من برای اینکه میخوام چون مقدمت برای زدن اون میخواد آخرش اون زدن رو میخواد عمل بکنه، برای اینکه این صدق بکنه این قدر یه شبی در حالی که زن مثلا خوابش برده پشتش رو به اون میکنه بعد یه صدق میکنه به اینکه عجر در مرزی کردن. آخه نه این نیست. ببینیم انسان یه وقت میخواد دستور اسلام رو عمل بکنه، یه وقت میخواد کلا بذاره، کلا سر اسلام گیر میشه گذاشت. این رو اگر قانون مدنی گفته بود میشد، رو قانون مدنی، رو قانون مدنی آدم میگه من که موعظه کردم و از دل شما بر دل شما که نفوذ نداره، نشد حجر در مسجد هم من کردم، اما این وقت ما قانون اسلام عمل بکنه. اون وقت این حجر در مسجد اونقدر باید عملی بشود که بعد شخص مطمئن بشه این دیگه فایده نداره. توجه هست؟ حالا اجازه بدید؟
حالا
شما طلاق، طلاق شما خیلی از اینا مشکل تره. حالا عرض میکنم اگر این دورا ناجع و منجع نشد، یعنی واقعا عمل شد نشد، اون وقت ضرب غیر مبره، اون وقت نوبت به این میرسه که شما اگه این رو نگاه بکنید در میان هزار تا یک بار نوبت به این نمیرسد. و تازه وقت نوبت به اون برسه چی؟ چه حدی هست؟ این به عنوان آخرین راهی که برای سامان دادن به این امر خانوادگی. اینجا گفتن که طلاق نه اطلاقا قبل از طلاق اجازه بدید از من جوابش
یادم راجع به همینه.
بله
یکی نکته ای هست سخنانگرد یکی شعار خاصی که
اختلاف خانوادگی خارج نشه. بله اتفاقا من همین رو می‌خواستم عرض کنم. یه مطلب دیگر هست. نه خیلی حالا اجازه بدید مطلب دیگر. و اون مطلب این است که یکی از پایه‌های استحکام خانوادگی این است که حتی امکان کوشش بشود مشاجرات خانوادگی به خارج محیط کشیدن نشود، حتی به پدر مادرها. این خیلی تجربه خوبشون داده. هر زن شوهری که با هم دیگر اختلاف پیدا کردن کم یا زیاد اگه پدر مادرهای خودشون خبردار کردن شکاف را عمیق میکنن دیگه قابل اصلاح نیست. کم هم اگر باشه وقت به اون جاها برسد اصلاحش مشکل است. ولی اگر اختلاف خیلی هم شدید باشد مادامی که به خارج محیط خانوادگی نرسیده است قضیه حل میشه. ممکن بود شما قبل از سلام مطلب دیگر رو بگید، بگید آقا وقتی که این ناشز میشود این زن، مرد به جای این که موعظه بکند و حجر در مرجع بکند و بعدم ضرب غیر مبره بعد برای پدرش مادرش یا همسایه کسی دیگر رجوع بکند، اینها چیزی است که پایه خانوادگی رو متزلزل میکنند شدید. بعد به خارج رسید رو قرآن ذکر میکنه اونجا بین شفتم شقاق بین هما فقط و حتما من علی وطن آیه بعد از همین هم. و اما مسئله طلاق اتفاقا ازدواج از نظر اسلام شرکت نیست، اشتباه نشه، بلکه تشکیل یک قانون مقدس است. شرکت یعنی یک چیزی که دو سرمایه شخصی با هم دیگر شرکت پیدا می کنند روی منافع دو نفر شخص. آقا اگر ما دو نفر یک شرکت نمی کنم که ساختمانی تأسیس کردیم و خاربار فروشی تأسیس کردیم میخوایم به هم بزنیم، اسلام میگه مکروه هست یا مبغوض به هم بزنیم؟ اگر روزی یک بار شما شرکتی رو به هم بزنید، به هم زدنش به عدیزاتی جایی رو خراب نکرده. اما طلاق در عین این که اسلام اجازه داده است میخونیم ما انشاءالله از مبغوزترین مبغوزهایی که در نظر اسلام هست طلاق هست و باید مبغوز باشه، چون طلاق آقا یک قانون مقدس را به هم زدن است. یعنی زن و مردی که یک بار ازدواج کنن بعد طلاق بدن، نه این مرد مرد اول است و نه اون زن زن اول. اگر فرزندانی داشته باشن اینها و این قانون رو به هم بزنن از نظر اونها که بسیار کار گناهی است. ما احادیث زیادی داریم که خداوند دشمن می‌دارد مردمانی را که زن خودشون طلاق میدن و این که اسلام اجازه داده به مرد طلاق را، این اجازه یک امر مبغوض است از راه این که چاره جز اجازه دادن نیست. عقد الحلال عند الله الطلاق ما به این مضمون اخبار و احادیث بسیار زیادی داریم. بنابراین نباید که همچین قضیه را فرض کنیم که مثل این ازدواج های هولیوودی گرفت، از این طرف ازدواج کنم فرزند طلاق بدن، ای ازدواج بلاتی ازدواج طلاق نیست. اسلام میخواد به این که این قانون همینجوری که این گذشتگان ما هم آقا این کار میکردن و این بسیار خوب بود، مردی که زن میگرفت اصلا توی فکر نبود دیگه، فکرش این بود هر جور هست با این زن بسازه. زنی هم که شوهر میکرد از اول پدر مادرش میگفتن که ما دختری که دادیم مثلا با لباس عروسی با کفن باید بیاد بیرون. خود همین فکر که باید این را حفظ باید کرد بسیاری از مشکلات را حل میکرد. اما این که این مسئله طلاق را آسون ساده بگیرن یا قضیه خیلطر تقال طلاق بگیرن، مگه کار ساده ایست قضیه ازدواج؟ شما هر همین ازدواج خودتون را در نظر بگیرید، ببینید اگه طلاق بدید بر شما چی میگذره، بر اون زن چی میگذره، مگه به نفع مرد طلاق دادن؟ یعنی قانونی که خودش تأسیس کرده از قانون مقدسی که تأسیس کرده اون وقت طلاق مقدم است یا هر راهی که برای حفظ این قانون لازم است؟ من شما بپرسم وقتی که اختلافات پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ مسلم پیدا میشه. اگر اختلافی پیدا شد که واقعا منشأش فقط زن است، یعنی کشتابی واقعا از زن است نه از مرد، راه حل چیست؟ باید حل کرد یا باید فسخ کرد؟ اگر باید فسخ کردن همون طلاق را شما میگید که عرض کردیم این راه غلطی است. این
فرض مرحله اول و دوم
بل آقا
بعد من
آقا شما مرحله آقا این زدنی که میگن توجه که یه همچه زدنی یه همچه زدن از اون حضر در مرجع چیست بل آقا نه بعد نه واقعا نمیشه زد در لغت عرب آخر یک معنی اوسعی داره از این که ما روی زمین هم که راه میریم آخه کلمه زدن را چیز نه ما میگیم زد را کلم توجه کردید اصلا مفهوم زدن نیستیم که در فارسی زبان ها یک معنی از زدن با شلاق مساوی شده تا میگن زدن شلاق شده این بیاد قرآن هر دو چیزی که با یعنی زبان عرب آدم اصلا پاشم توی زمین میزنه این را میگن زرب در عرب تو پاشم توی زمین میزنه دیگه راه میره این زدن رو که توی شدت اینجور کوبیدن بخواد باشه اینه که قرآن نکید که قرآن گفته زدن و حدیث تخفیف داده نه اصلا زدن در مفهوم چیز بیشه دین نیست شما دستاتون اینجور که میخونه که میگن که زد توجه کردی؟ شما اصلا کف که میزنی تو اون تو ما به زدن میگید یا که همیش در صورتی که درد آوردن نیست برای تو خوشایند به کف آمه هست اینا رو بهش میگن زد این یه مرحله چی بود؟ سلام آقا تعیین حدودش من تو اسلام کرده چطور مشکل است؟ و در این حال اونقدر توصیه شده است به این که نگذارید مرحله به این برسد. پیغمبر فرمود به این که من تعجب میکنم که این حدیثی که باز سنی هم نقل کردن شیعه هم نقل کردن حدیثی که شیعه و سنی هر دو نقل میکنم خیلی دلیل برای اعتبارش است چون دو دلیل مختلف دیگه روایت شده هر دو هم نبایید. پیغمبر فرمود که من تعجب میکنم از اون مردهایی که چگونه با دستی که میخوان معانقه کنن با اون دست زن دادن بمیزنن و متاسفانم این حدیث من همین چند پیش به یک جلسه خودم یاد وقتش بمیشم اینجا دو سه تا یا سه تا حدیث اینجوریست که چگونه با دستی که میخواهی معانقه بکنی وقت با اون دست میزنی اون زن دادن بلاغی برابر این چیزی نیست وقت میان نگر آقا اسلام گفته که این آقا سر سر خویی رفته بود چین رفته بود به چشم عمل کنه گفت که ما چون فهمیدم مثلا این مرد روحانی هستیم و خودتون بوده مثل یک کشیش هستیم آمد انشتر گفت اول سوال از ما کردن گفتن آقای راست داشت میگن اسلام میگه که عرض کنم که تا میتونید زن بگیره بعد هم روز زنها رو توی خونه هفت و روزی هم یک بار حتما این رو باید بگیره اسلام بگیره زنها رو جان در آلمان رفته بود مثل اینجا بله
بله حالا من میشه بگم تو مجلس رسمان دیگه پر بسید بگیم سناشوار و تیار بگیم
بله همه جا میگن بله اینا آقا اصطلاحات رو اجیم بگیم
بله اینا آقا اصطلاحات رو اجیم
بگیم اگر اینها اون وقت اطاعت کردن شما را یعنی اگر تسلیم شدن همون وظیفه‌ای که دارن که عمل بکنن حالا تبو علیه سبیلا دیگه شما حق راهی بر اونها ندارید یعنی حق این حکمی فرض کنید که از این چه یا موعظه‌اش یا حدی بشه یا حرفا دیگه ندارید یعنی حدش همین مقدار است تا حدی که او به راه بیاد از این بیشتر نیست. ان الله کان علیا کبیرا این خیلی جمله عجیبی قرآن در تعلیلات خودش همیشه تناسب جمله قبل را در نظر میگیره نه اینکه اینجا یه حق تسلطی بر مرد داده موعظه‌اش کن حجرش کن بعدم بزن یه دفعه میگه اما مواظب باش خدا بالا سر توست ان الله کان علیا کبیرا خدا علی و ما فوق همه بزرگ حقیقی خدا این نظیر تغییر امیرالمومنینه که به چیز سبود مالی کشته نظیر داره او از اینجا ها گرفته شده است این تغییر من غلط بود فرموز که یا مالک فه این مکه تو حالا من فرستادم تو را به مصر خب به هم تو مافه اون هستی واری بر اون هستی اونا باید امر تو را اطاعت کنن اونا رعیت تو هستن تو رایی و اونا رعیت فه این مکه فوق من ولی تهم تو مافه اون کسانی هستی که بر اونها گماشته شدی و من ولاته فوقت اما اون کسی که تو را گماشته بالا سر تو ایستاده و مراقب توست ولات فوق من ولات و خدا هم بالا سر اون کسیست که باز بالا سر تو ایستاده. این که از کردم آقا اشتباه نشه قانون مدنی غیر از قانون مذهبی قانون مذهبی ان الله علیا کبیرای بالا سرش ایستاده اما در قانون مدنی نیست. یعنی اگر ما بسا بود که نه روی پایه مذهب روی پایه قانون مدنی و خواستم قانون وضع کنیم اختیارات بدید این اختیارش ما نمیدونیم هرگز چرا؟ باید مردم سوی استفاده میکنیم ما همینقدر دیگیم موعظه کن حجر در مزجع کن بعدم ضرب غیر مبره هیچی مردم یه دو سه کلمه میگه موعظه کردم و بعدم یه نیم ساعتی ازش کنار گیری میکنه بعد میگه حجر در مزجع کردم و بعد میزنم و بعد میگه که دیگه من به سوی عمل کردم یعنی ولی وقتی که این اجازه را کسی میدهد که یک ان الله کان علیا کبیرایی دارد یعنی فقط قانون مذهبی است که میتواند این قانون را برای مردم وضع کند و مردم هم روی این حدود عمل بکنند. اگر میگید اسلام چرا اجازه داده است مردم از اجازه اسلام سوء استفاده میکنند خب اجازه اسلام بوده پس ما اسلام به کسی اجازه میدهد که ایمان داشته باشد به کسی که ایمان نداره که اسلام رو اجازه نده اسلام به کی اجازه میدهد و چجوری اجازه میدهد میگه سه راه اینجوری تهی میکنی موعظه موعظه واقعی اگر موعظه نتیجه نبخشید اون دومی اگر دومی نتیجه نبخشید این سومی جایی کدام ایراد اینجا چه ایراد اینجا هست خب این دیگه این آیه تمام شد آیه دوم آیه شما هست
بعد از خط جلسه
ایراد من فکر می‌کنم مهمه که یه چیز دیگه حتی مثلا نکنیم روش بیشتر دوباره بشه بزنیم در مسائل برای اقناع خودمون